آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن، از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذاریم و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدیم.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی، آفتاب روز 19 صفر سال 61 هجری قمری در حالی برآمد که قافله ای از شام و قافله ای از حجاز به نزدیکی کربلا رسیده بودند. تا 40 سالار شهیدان تنها یک روز مانده و هر دو قافله فردا در کرب و بلا به هم خواهند رسید. فردا عقیله زنهای عالم با آقای شهیدان جهان از سفر پردردی خواهد گفت که 40 روز قبل آغاز شد. سفری که منزل به منزلش داغ جدایی بود و رنج غربت و تنهایی.
روایت
لحظه دیدار نزدیک است. وقتی قافله ها به کرب و بلا برسند، زینب کبرا سلام الله علیها با برادر از منزل جبل جوشن خواهد گفت، آنجا که بانویی از بانوان حرم از تازیانه نامردی کودکش سقط شد. دختر بزرگ علی با حضرت ابا عبدالله از منزل اسقلان خواهد گفت، همانجا که کودکی از قافله اسیران از مرکب افتاد و زیر دست و پای شتران جان از جسم کوچکش پرواز کرد. زینب علیها سلام از منازلی خواهد گفت که شب تا صبح بزم شراب و طرب آتش به جان اسیران خاندان طهارت انداخت. او که در همه این منزل ها یکی یکی آیه‌های صبر را تأویل کرد، حالا در نزدیکی کربلا است. لحظه دیدار نزدیک است، لحظه دیدار اسیران و شهیدان حماسه عاشورا نزدیک است. فردا زینب کبرا بر مزار دو فرزند شهید خود حاضر خواهد شد. فردا مادری به زیارت تربت اون و محمد دو نبیره جعفر طیار خواهد رفت. نوشتند پس از آنکه سید الشهدا از مکه به سوی کوفه حرکت کرد، عبدالله ابن جعفر نامه‌ای برای امام نوشت و از او خواست تا از تصمیم خود صرف نظر کند. عبدالله نامه خود را به اون و محمد سپرد تا به دایی خود برسانند. او از فرزندان خود عهد گرفت که اگر امام از تصمیم خود باز نگشت از نزد او باز نگردند و برای دفاع از امام و حرمش ملازم او باشند. روز عاشورا عقیله بنی هاشم با دست خود بر تن فرزندانش لباس رزم پوشاند و آنها را به خیمه برادر فرستاد تا از امام زمانشان اذن جهاد و جان فشانی بگیرند. خواهر می دانست که برادرش به این سادگی به آن دو اجازه نخواهد داد. خواهر دیده بود که برادرش حتی به غلام خود نیز آسان اجازه میدان نداد. کار اون به اصرار و التماس کشید. خواهر ولی می دانست که برادرش چگونه تا به امتناع و نگفتن نخواهد داشت. مادر به پسرانش گفت داییتان را به مادرمان فاطمه زهرا قسم دهید تا از او اجازه میدان بگیرید. سرانجام نوبت به آن رسید تا با رجزی زیبا به قلب دشمن بزند. همگان دیدند و شنیدند که شمشیر میچرخاند و میگوید جماعت اگر مرا نمیشناسید پس بدانید که من پسر جعفر هستم، همان شهید راستین که در بهشت تابان است، همان که در بهشت پرواز میکند با بالی سبز و در محشر همین شرافت برای من کافی است. سوگند یاد کرده ام که جز به بهشت نروم، در حالی که دوستدار محمد مصطفی و سنت او باشم. می خواهم با محبت او پس از مرگ به رستگاری برسم. اوست که بر ما منت نهاد و ما را رهانید و از سرگردانی کفر و بددلی نجات داد. درود خدای آفریننده بهشت بر او باد. آن از سپاه عمر سعد 3 سواره و 18 پیاده را روانه دوزخ کرد. سپس خود با زخم عبدالله ابن قتبه تائی راهی بهشت شد. او 3rd شهید عاشورا از میان جوانان بنی هاشم بود. پیش از او علی اکبر و عبدالله فرزند مسلم ابن عقیل زودتر به میدان جهاد و بهشت رضوان شتافته بودند. اون پاره تن حضرت زینب در زیارت ناحیه مقدسه مخاطب سلام زیبای قائم آل محمد است، آنجا که فرموده درود بر اون پسر عبدالله ابن جعفر طیار که هم پیمان ایمان و نبرد کننده با هماوردان و بنده خیر خواه خدای رحمان و تلاوت کننده سوره حمد و آیات قرآن بود. پس از آن برادرش محمد به میدان رفت و با لحنی رجزگونه و حماسی خطاب به دشمن گفت به خدا شکایت می کنم از کردار گروهی که کورکورانه به سوی هلاکت می روند، همانها که نشانهای قرآن را دگرگون کرده اند و بیان محکم تنزیل را تغییر داده اند و کفر و طغیان و سرکشی را آشکار ساخته اند. محمد نیز با وجود تشنگی و محاصره در میان لشکر دشمن جنگی شجاعانه و نمایان داشت. او 10 تن از دشمنان اهل بیت را روانه دوزخ کرد و سپس شربت شهادت نوشید. امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه مقدسه خطاب به او می فرماید سلام بر محمد ابن عبدالله ابن جعفر، آن که در کربلا به جای پدر حضور یافت و پس از برادر به شهادت رسید و بدن خود را سپر بلای سید و شهدا قرار داد. خدا لعنت کند کشنده او عامر ابن نهشل تمیمی را. روز 19 صفر سال 61 هجری قمری کاروان اهل بیت به نزدیکی کربلا رسیده بودند و تا مزار شهدا تنها یک روز راه داشتند. از سمت دیگر نینوا نیز قافله جابر ابن عبدالله انصاری و شماری از بنی هاشم تا مقصد سفرشان یک منزل راه داشتند. روز بیستم سفر در اولین اربعین شهادت آقای شهیدان جهان، هر دو قافله در جوار شهیدان عاشورا فرود خواهند آمد.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
تشنه زیارت حسین
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین. موج FM ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین.
با عنایت حسین آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
حسن اومدم برا شهید بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
رادیو اربعین.
صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الكلام، صدق الصادق.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
آهسته گفتن نیست. اینجا باید اعلان بکنی که ماشی
فرمودن محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
تحلیل روانشناسی پیاده روی اربعین در بیان آیت الله مصباح یزدی.
کسانی توده من میبینین اینجوریست، سعی میکنند که از همین مراسم ظاهری و آداب و رسومی که متداول هست اینها را توسعه بدن، کمیان و کیفن ترویج کنن. الحمدلله همینطورم شده، هر سال مراسم عزاداری با شکوه‌تر انجام میگیره، از لحاظ جمعیت با تعداد بیشتری، از لحاظ کیفیت با شور بیشتری، حتی از لحاظ محتوای نوحه ها و یا احیانا سرود ها و اینها با مضامین بهتری، مخصوصا با تأکیداتی که مقام معظم رهبری فرمودند و میفرمایند ترقیاتی کرده کار و اینا همش امید بخش هست و موجب شکر بیشتر. ولی باز ببینم اون نعمتی که خدا به شما داده فراتر از اون نعمتی است که به توده مردم مسلمان داده و اون که شما فکر این افتادید که مبانی علمی شو بررسی کنید، لااقل در یه جمع محدودی. و متاسفانه ما عادت نکردیم یا کم عادت کردیم به اینجور کارها. وقتی بیشتر بخواییم قدر امام حسین رو بذاریم، سعی میکنیم دسته هامون سنگین تر باشه، بهتر سینه بزنیم، منظم تر باشه. اما که اصلا سینه زدن برای چی؟ روزخانی برای چی؟ گریه کردن برای چی؟ خیلی انگیزه نداریم که اینا رو دنبال کنیم. و مثلا این یک راز عقلانی معقولی داره یا نه صرف یک آداب و رسوم تقلیدی است و چه بسا هیچ پایه عقلانی هم نداشته باشه. بله، چون ما دستمون در این زمینه پر نیست و تحقیقات زیادی در این زمینه نداریم، کتابای زیادی در این زمینه نوشته نشده، تک و توک چیزهایی است که از فرماشد امثال مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه و امثال ایشون گهگاهی گوشه و کنار یه بحثایی شده بود. وقتی که ما جوان بودیم و اینا یک جلسه گفتار ماهی بود تشکیل می شد در تهران و دو سه جلد کتاب هم بنظر منتشر شد، وقتی ایشون احتمام داشت به این که مسائل علمی و تحقیقی و معنوی اینا هم را بیشتر بیان بکنن، تحقیق کنن، اما خب یه نفر بود و در این شرایط محدودی چندان پیشرفت زیادی نبود که این که حق تقدم و حق سبق در این زمینه واقعا باید گفتان آقای مطهری است که خیلی زحمت کشید در این زمینه. منبرهایی که می رفتن سخنرانی ها، جلسات بحث های با نخبگان و مهندسین و پزشکان و بنده فکر کنم اگر چند نفری کسانی که ذوق این کارا رو داشته باشن، کم و بیش مطالعاتی در زمینه علوم مربوط مثل روانشناسی، جامعه شناسی اینا داشته باشند، اول یک مجموعه از سوال ها در این زمینه فراهم بشه که سرفصلی باشه برای تحقیقاتی در این زمین. حالا ما بگیم مثلا میخوام تحقیق علمی بکنیم در باره اربعین، مثلا چکار کنیم؟ اسناد و مدارک که تاریخ هست و روایات رو بررسی کنیم، چه مثلا نتیجه هم که آرز بشه همین است که منبری ها میخونند و مثلا تحقیق علمی کنیم، مثلا چکار کنیم؟ بله، من خیال میکنم خوبه یک سلسله مسائلی که شاید این کار شده باشم، در این که اصولا این برگزاری مراسم این از لحاظ روانی و روانشناسی فردی و اجتماعی چه جایگاهی داره در زندگی آدم. چطور میشه که آدم به فکر میفته که مثلا یه آداب و رسومی در این زمین ها ایجاد کنه، جعل کنه؟ این یه بحث علمی تنهاست که از مبانی روانشناسی سرچشمه میگیره، حالا فردی و اجتماعی. در کنارش بحث های تاریخی است که اصلا این آداب و رسوم در همه جوامع، در همه مذاهب در طول تاریخ چگونه شکل گرفت، چطور شد که فلان رسمی در فلان قومی پیدا شد. هم عینیت خارجی شدن بتونه که چگونه شکل گرفته، هم عوامل روانیش و فکری و ذهنی و عقلانی خود انسانهایی که به این فکر افتادن.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
طبیعتاً اول آدم راجع به رفتار خود انسان ها از جهتی که یک پدیده انسانی است بهتر میتونن تحقیق کنن، چون خودشون مایه هاش رو دارن، مایه های فطریش. بعد نتایج اینا که به دست اومد که اصلا اینا چگونه شکل میگیره، آداب و رسوم اجتماعی، تطبیق کنم با آداب و رسوم دینی. حالا دین که تشریح کرده اون جایی که دینی هست واقعا، این با این اصول چه تناسبی داره، چه اضافی داره یا کم داره، یا تطبیق بر اینا، تطبیقش البته نتایجش رو مضاعف میکنیم. هم از داره اتقان آدم خاطر جمعتر میشه، هم یاد میگیره که چگونه توسعه بده، از نتایجش بیشتر بهره میبره. حالا من به عنوان یه نمونه مثلا یک فرضی را برای شما عرض میکنم، شاید خیلی فضای بهتری یا تحقیقاتی شده باشه، من اطلاع ندارم. از نظر مراسم عرفی صرف نظر از انتساب به دین، مثلا نوروز در جامعه ما، جشن نوروز، این چیه؟ برای چی پیدا شده؟ چطور شد کسانی به فکر افتادن که همین چیزی؟ و بعد حتی از زادگاه این تجاوز کرد به همسایگان هم رسید، امروز چند تا از کشورهای بزرگ دنیا هستن مراسم نوروز برگزار میکنن، ریشه مشترکی هم با ما ندارن، اما اینا خوششون اومده از این. خب شاید ما وقتی بررسی بکنیم مثلا به این نتیجه برسیم که یه نوع احساسی در افراد هست بعد در زندگی اجتماعی شکل جمعی پیدا میکنه، این احساس احتیاج به ارضا داره. خب یک کار ممکنه ابتدا هم به صورت خود رو یک نفر انجام بده یا چند نفر انجام بدن، بعد وقتی میبینن اون موافق با اون احساسشون هست دیگران هم میپسندن، تکرار میکنن، بعد سعی میکنن ادامه داشته باشه، کم کم به صورت رسم دائمی در میاد. اون چیزی که همه مسائل فرهنگی تقریبا همین سیر رو داره، یعنی آداب و رسومی که برگزار میشه در واقع نمادی است از یک اشباع نیاز، رفع نیازی که در درون انسان‌ها شکل میگیره. حالا دنبال لذتن، نیاز به تفریح و شادی و اینا دارن، جشن میگیره. ولی احساسات انسان فقط اینجور نیست، احساسات در هست که در مقابلش اظهار اندوه و اونا، اون هم یه نیازی است در انسان که اینا ارضا بکنه، با گریه و با مراسم و اینا اون احساس نیست، اشفا میشه. یعنی آدمیزاد همینطور که احتیاج به خنده داره احتیاج به گریه هم داره، در یه مواردی مثلا کیف میکنه از که گریه کنه، گریه نمی کنه که انه اون یک مانع این جلوش رو گرفته که این آرام میشه. معنیش اینه که یک نیاز طبیعی روانی داره، با این وسیله اون نیازش برطرف میشه. بعد ریشه یابی بکنه که این احساسات، اونایی که الان مثلا راجع به این مراسم دینی هست و در جامعه ما مطرحه، این احساسش از کجا پیدا میشه؟ و ما احساس میکنیم که نسبت به امام حسین علاقه داریم، میخوایم یه جوری نه علاقه خودمون رو ابراز کنیم، نه که در غم مصیبت های ایشون عامل طبیعی شه که آدم غصه‌دار میشه، اینو با اشک ریختن ارضا میکنه. حالا صرف نظر از اینکه ثواب داره و دین به ما میگه اینا، من تحلیل روانشناختیش بخوام بکنم، این احساس از کجا پیدا میشه؟ وقتی خوب کنجکاوی بکنیم اینا، این احساس یک پدیده است که بر اساس یک شناختی پیدا میشه. البته زمینه این شناخت ها در فطرت انسان هست، اما ظرف خالی است، در زندگی است که تدریجا این احساسات تبلور پیدا میکنه، شکوفا میشه، به آدم فشار میاره، ارضای خودش رو میطلبه. خب احساس مادری در هر زمینه هست، اما تا مادر نشده فعلیت پیدا نمی کنه. زمینه اون برای فعلیت یافتن اون احساسات بالقوه شناختی لازم. خب البته هر شناختی در هر چیزی اثر نداره، شناخت مناسبی است که شادی را ایجاب میکنه، یه شناختی است که غم و اندوه را ایجاب میکنه. پس ریشه آداب و رسوم از نظر روانشناسی این است که ریشه اینا ارضای نوعی احساسات دارده و عواطف دارده، اما شکل گرفتن خود احساسات و عواطف، فعلیت یافتنش، شکوفا شدنش به وسیله شناخت‌های خاصی است.